میدونم داری زفتم میشه، من بازم معذرت میخواست. واقعیت اینه که دوستان الان تازه مدرس تموم شده، روزه بوده تا الان. اگه اجازه بفرمایید، چون من هرچی اون بر باشتم فکر کم از اون آسانسور میاد، از این آسانسور تشریف بردین، بزرگواری میکنید، یکم صبر کنید، بعد به 5 دقیقه 10 دقیقه در خدمتتون باشیم تو اتاق اساتید، بعد از نو اگه بزرگوار بریم اتاق اساتید در خدمتتون باشیم. اصلا همین الان بنده موقع تازه تموم شده، یکم کتاب پیدا کنه
چیکار
نداره، پنده
میشه
همینجا باشه، پس چیزی یاد کننده میشه، در خدمتتون باشیم.
اینجوری
خوب نیست
آخه، من اون آب جوشی که اونجا مکتفاری
میاد چشم بزرگ.
چون فرموده بودید 9 ما سر وقت خواستیم شروع کنیم، شما هم کات کنید. از شما عذرخواهی میکنم که حالا شما سر وقت اومدید و وقتتون گرفته میشه.
دوش زنجبیل اگه مورد پسند هست و معذرت می‌خوام. اختیار با شماست. بله استاد یک تقریبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون بحث فقه فضای مجازی است. عرض کردیم که روز اول و جلسه اول یه دو تا مقدمه باید ما عرض بکنیم، بعد وارد مسائل فقهی بشیم، که البته همین امروز انشاءالله به اولین مسئله فقهی میپردازیم. سعی میکنیم این دو مقدمه رو کوتاه عرض کنیم. مقدمه اول، چرا فقه فضای مجازی در حوزه های علمیه، با اینکه چند سالی است فقه معاصر ترویج شده، بعضی از دست ها در رابطه با فقه معاصر هستش، اما فقه فضای مجازی نمی بینیم که به صورت مستمر به عنوان یک دست در حوزه باشه. خب مقام معظم رهبری حفظه الله در جمع اعضای خبرگان یه بار فرمودن که باید توی این مباحث فقهی هم حوزه ورود پیدا بکنه و دست بزنه. اسم بردند. من برای تبیین ضرورت این بحث مقدمه اولم رو با این استدلال آغاز میکنم، با اون اینه که فقه کارش چیه؟ فقیه کارش چیه؟ فقه متکفل بیان احکام مکلفین هست. این کار فقیه هست که استنباط بکنه، استخراج بکنه احکامی که مورد ابتلای مکلفین هست. این صغرای مسئله. و کبرا در عصر حاضر که اسمش میذارن عصر ارتباطات و بحث فضای مجازی جزء رشته های علوم ارتباطات در دانشگاه هستش، از پر ابتلا ترین مسائل مکلفین هست. این که عرض میکنم پر ابتلا ترین اغراق نیست، به خاطر اینکه دیگه الان زندگی با فضای مجازی حتی برای بچه‌های دبستانی هم با آمدن کرونا رواج پیدا کرد. به تعبیر مقام معظم رهبری، پیدایش فضای مجازی در چند دهه اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است. رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه ملی و بین المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند. حالا این فرمایش رو 4 سال پیش برمیدن، الان نمودهای بیشترش دیگه با آمدن کرونا بیشتر احساس میکنه. مهمترین تحولی که در این قرن و در زندگی بشر رخ داده پیدایش فضای مجازی است. فضای مجازی در غرب تولید شده، آفریده شده، خلق شده، اما به سرعت به همه جهان آمده و در همه عرصه ها، نه فقط فرهنگی، نه فقط اقتصادی، نه فقط سیاسی، نه فقط اجتماعی، نه فقط آموزشی، در همه عرصه ها ورود پیدا کرده. خب وقتی که یک مسئله مبتلا به میلیاردها انسانه، چه مسئله امروز بیش از این مسئله مورد ابتلاست؟ آیا فقها نباید، آیا فقه نباید احکام مبتلا به فضای مجازی رو از مبانی دینی استخراج بکنه و استنباط بکنه و برای مکلفین بیان بکنه؟ این خیلی مختصر عرض کردم، مقدمه اول. ضرورت این بحث خیلی مسلمه و بارها بزرگان ما خواستن که این بحث شروع بشه، رواج پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، چون فضای مجازی آمده ولی زیرساخت حقوقی و فقهی و حتی فرهنگی و اجتماعیش برای ما هنوز تنظیم نشده. عذرخواهی میکنم، من دیشب یک آب خنکی خوردم، حساسیت گلو پیدا کردم و کرونا هم نیست. این مقدمه اول که این بحث بسیار ضروری است، باید یه عده متکفل این بحث بشن، نه یه درس، چند درس باید گذاشته بشه. الحمدلله بعضی ها به بخشی و شاخه های کوچکی از بحث فضای مجازی پرداختند، چون بحث فضای مجازی که ما داریم میکنیم، ما اصل این مجموعه و درخواره بحث فضای مجازی رو از لحاظ فقهی بحث خواهیم کرد، اما بعضیا به بعضی از شاخ و برگها پرداختن. مثلا در رابطه با ارز رمزها، در رابطه با پول مجازی، بحثایی الان منازم می‌فهمید در حوزه هست، در رابطه با هوش مصنوعی. ببینید اینا شاخ و برگهای اون درخواره بحث و سرفصل جامع بحث فضای مجازی است، ولی چون بُعد اقتصادی داشته، خواستن بیت کوین رو بحث بکنن، اومدن فقط بیت کوین رو بحث کردن. ارز رمزها رو اومدن بحث کردن. اما این بحثی که ما داریم شروع میکنیم مجموعه مباحث فضای مجازی است و از لحاظ فقهی داریم بحث کنیم، نه بحث فرهنگیه، نه بحث سیاسیه، نه بحث اجتماعیه، گرچه تو مباحث فرهنگیش محتواییش بحث میکنیم از دیدگاه فقه، بایدها و نبایدها و احکام مبتلا بهی که برای مکلف در فقه در مقوله فضای مجازی وجود داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، چیستی فضای مجازی است؟ فضای مجازی چیه؟ اینترنت یعنی چی؟ این بحث مهمیه. این مقدمه دوم که من عرض بکنیم خاطر اینه که عرف مردم متاسفانه به خاطر اصطلاح غلط و واژه غلطی که به کار رفته تحت عنوان فضای مجازی، فضای مجازی را در برابر فضای حقیقی و واقعی می‌پندارند، در حالی که این نیست، بلکه فضای مجازی در برابر فضای فیزیکی است، نه فضای حقیقی و واقعی. نامگذاری درستی نشده، کلمه مجازی به کار رفته، ولا فضای مجازی فضایی است در بستر فیزیکی به نام اینترنت، و اینترنت چیزی نیست جز جریان‌های الکتریکی و امواج الکترومغناطیسی. پس مجاز نیست، امواجی است. در صنعت دیجیتال داده ها رو سامان میدن به وسیله صفرها و یک هایی که کنار هم میچینن، و زیرساخت فضای مجازی رو اینچنین تدوین میکنن. اما فضای مجازی چیه؟ واژه فضای مجازی ترجمه فارسی سایبر اسپیس هستش. سایبر اسپیس اصل واژه فضای مجازی است در انگلیسی. این سایبر یه پیشوندی است برای توصیف فرد، برای توصیف یک فضا، برای توصیف حتی یک جنگ. میگیم جنگ سایبری، میگیم شهروند سایبری، میگیم فضای سایبری. من گفتم پیشوند، اما ملاحظه میفرمایید که پسونده. تو ترجمه فارسی پسوند میشه، تو انگلیسی پیشونده، سایبر اسپیس. سایبر اولین باری که این واژه به کار رفته توسط نویسنده ویلیام گیبسون در سال 1984. به چه معنایی سایبر اسپیس به کار رفت؟ اون وقت اگر این معنا رو دقت کنیم میبینیم این ترجمه فضای مجازی برای سایبر اسپیس درسته یا نه. اولین بار این ترکیب سایبر اسپیس، خب اسپیس که همون فضاست، به این معنا به کار برد که، یعنی به این مفهوم و معنا، مجموعه از ارتباطات میان انسان ها که از طریق وسائل ارتباطی مانند کامپیوتر و صورت میپذیرد، و مساحت و مسافت جغرافیایی در اون نقش ندارد. این مفهوم سایبر اسپیس. خب آیا این معنا رو ما در فضای مجازی در عرف به کار میبریم، یا واژه مجازی غلط اندازه، بقالت گر هست؟ یقینا اینجوریه. وقتی که میگن فضای مجازی، به ذهن میره که یک فضایی که خالی از حقیقته، خالی از واقعیت. در حالی که فضای مجازی همون فضای حقیقی است، تنها تفاوتی که با فضای واقعی و حقیقی داره، کاربران می توانند بدون جابجایی فیزیکی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. جابجایی فیزیکی رو ندارند. توی واقعیت خارجی و فضای واقعی جابجایی فیزیکی هم وجود داره، ولی در فضای مجازی نه. پس فضای مجازی در برابر فضای فیزیکی است و این عدم جابجایی فیزیکی و ترجمه غلط واژه مجازی، مجاز در برابر حقیقته، مجاز در برابر واقعیته، چون تعبیر به مجازی شده، این سبب شده که فضای مجازی رو خیلی ها در برابر فضای حقیقی قرار بدن و اون رو تشبیه میکنن به رؤیا، اون رو تشبیه میکنن به وجود ذهنی که واقعیت خارجی نداره. الان شما تو ذهنتون خیلی چیزا رو میتونید تصور بکنید که از ذهن شما هم بزرگتره، هیچ جابجایی هم صورت نمیگیره، این تشابه رو داره با فضای مجازی. همین سبب شده که تصور کنن که فضای مجازی مثل یک رویاست یا مثل یک وجود ذهنیست. لذا در تعامل هم فرهنگی و هم حقوقی و هم فقهی خیلی ها دوچار این اشتباه شدن که گفتن که خب فضای مجازی مجازی است، واقعیت خارجی که نیست که شما بیاید حلال و حرام براش در نظر بگیرید، مباحث حقوقی و فقهی براش در نظر بگیرید. اونی که حلال و حرام داره مال واقعی است، مال فضای واقعی است، مال حقیقت خارجی است، نه حقیقت ذهنی. شما الان تو ذهنتون یا تو خواب یک منکری را فرض کنید، اصلا وصف العیش کنید، آیا هیچ اثری در خارج پیدا میکنه؟ نه. هیچ حکمی از احکام فقهی در واقعیت خارجی بار میشه بر این تصویر ذهنی شما؟ خیر. فضای مجازی اینجوریه. ولی این کاملا اشتباه است و غلط هست و مغالطه است و سبب این مغالطه هم از واژه مجازی به وجود آمده. حالا ما یه پیشنهاد دیگری داریم به جای فضای مجازی، حالا عرض میکنم در ادامه بحث، ولی این سبب شده کلمه فضای مجازی سبب شده که بعضی ها اینجوری تصور کنن و بگن که نه حرمتی نه گناهی، اینها اینو مال حقیقت با خارجی است. بله، ما قبول داریم بسیاری از چیزهایی که توی فضای مجازی هست خودش حقیقت خارجیه نداره، اما در واقعیت خارجی تأثیرگذار است. خود اون داده ها داده های ذهنی است، رباتی است، اما چون اثر میگذاره در واقعیت خارجی لذا دارای حکمی میشود از احکام خمسه، حالا این حرامه یا واجبه یا مستحبه یا مکروهه یا مباحه، چون اثر در فضای حقیقی و خارجی میذاره. من مثال میزنم، همین از رمزها که اسپردم یا پولی که میدن برای این که به ازای بالا بردن تعداد بازدید و لایک، به ازای افزایش تعداد فالوور، یه نفر چندین حساب کاربری داره توی اینترنت، از اینها استفاده میکنه مال یه نفره، واقعیت خارجیش مال یه نفره، ولی یا با ربات، برای اینکه بگن این مطلب 100,000 لایک خورد، 100,000 فالوور شد. چقدر مطلب مهمیه. بگن پر بازدیدترین مطلبی که ما امروز داشتیم توی فضای مجازی این بوده، تا دیگران ترغیب بشن بیا چیکار کنن. خب این پولی که ببین این اثر خارجی داره، اصل اون فارمردی که داره میشه واقعیتی نداره، یه نفر داره اینا رو هی از اینجا به اونجا، اما اثر خارجی داره، بابتش پول داره دریافت میکنه. همین بیت کوین رو که خب یک پول مجازی است، اما اثر خارجی داره، در برابرش به شما ریال میده، تومان میده، یا شما ریال و تومان میریزید به حساب وقتی میخرید، وقتی میفروشید به شما به ازاش پول خارجی میده. پس درسته که بعضی از چیزهایی که در فضای مجازی هست صرفاً مجازی است، اما در این حال چون در فضای حقیقی و واقعی تاثیرگذار هست، برخوردار میشه از احکام فقهی. مثل خواب نیست، شما تو فضای مجازی اگر دروغی رو پخش کردی، تهمتی، فحشایی، وهن مؤمنی، هجو مؤمنی، افشای اسراری، آیا اینا حکمی نداره؟ بگیم آقا اون تهمتی که حرام است، اون دروغی که حرام است، اون غیبتی که حرام است، مال فضای حقیقیه. اینجا فضای مجازی. خیر، این فضای مجازی به این معنا عین فضای حقیقی است. من دارم رد میکنم این که حقیقی هست، میگم فیزیکی نیست، حقیقی هست.
نه خود شما هم فرمودید اینا ممکنه هم اصلش مجازی باشه ولی اثرش حقیقیه، همون تو اصلش هم یعنی چجور باید
بله ببینید چطور مجازی حقیقی نیست اصلش. بله ببینید شما تو خواب یک زن نامحرمی رو میبینید، این واقعیت خارجی داره؟ نه. اما میگن ببینید فضای مجازی هم مثل اینه، اینجا تأثیرش روی واقعیت هست، اگر محترم شد باید بره قسط بکنه، واجب است داره قسط. توی فضای مجازی هم اینجوریه، اینا اینجوری بخوان بگن، میگن مثل یه خوابه، مثل یه رویاست، خودش چیزی نیست. شما با کسی صحبت نداری میکنی، با کسی ارتباط برقرار نمیکنی، با لپتاپ خودته، با اینترنت خودته، با شبکه اجتماعی که خودت توش هستی داری ارتباط برقرار میکنی، اینجا هیچی نیست، اما از لحاظ روانی رو انسان تأثیر میذاره.
کتاب میخونه آدم میگه مثلا فضای حقیقی نیست، هیچ داده ای منتقل نشد، چه هیچ اصلا من صرفا دارم با یه حروفی دارم چی میکنم دیگه، اینا نمیگم مثلا چیزی مگه نداریم وجود
لحظه در مطالعه رو. بله میگن آقا این مثل کتاب داری مطالعه میکنی، اما در موارد دیگر ما داریم دیدگاه رو رد میکنیم، میگیم که این دیدگاه درستی نیست که ما فضای مجازی رو مثل یه خواب فرض بکنیم. درسته بعضی از چیزهایی که تو فضای مجازی هست تو خود واقعیت خارجی نیست، اما چون اثر گذاره رو واقعیت خارجی، لذا فضای مجازی در برابر فضای حقیقی و خارجی رو نمیشه تلقی کرد. تقابل بین فضای مجازی با چیه؟ فضای فیزیکی است. فضای فیزیکی بله اینجا نیست، حضوری نیست، اما آنچه که هست
واقعیت خارجی داره. حالا واقعیت خارجی ممکن روانی باشه اصلا. اگر مطالعه باشه که خب اضافه شدن معلومات هست، اون اصلا مشخصه. حالا مثال هایی که اینها زدن، من عمدن این مثال ها رو زدم که روشن بشه که اینها هم فضای مجازیش به این معنا نیست که واقعیت خارجی نداره، نه، کاملا تاثیرگذار هست روی واقعیت خارجی. حالا یه مثال دیگه از کنم برای اینکه برای شما بیشتر روشن بشه که چطور بعضی چیزاش مجازیه اما اثر خارجی داره. رفتن زن از خانه بدون اجازه، بیرون رفتن زن از خانه بدون اجازه، اینو شده. حالا اگر این رفت تو فضای مجازی، رفت تا اون برای آن ارتباط برقرار کرد با مثلا یه نامحرم، ارتباط با نامحرم تو فضای حقیقی چجوره؟ تو فضای مجازی چجوره؟ تو فضای مجازی این خروج از خانه حساب میشه؟ بله، از یه تعبیر خروج از منزله، ولی خروج فیزیکی نیست. حالا ما الان نمیخوایم مسئلهش بپردازیم، ما الان به این مسئله نمیخوایم بپردازیم، اما میخوام مثال بزنم. اینجا خروج از فضای حقیقی خانه است، رفته تو فضای مجازی، اما واقعا رفته از خانه بیرون بدون اذن شوهر؟ نه، ولی اثر دارد. همین باید بحث بشود که این مصداق خروج بدون اذن هست یا نه. اگر گفتیم خروج بدون اذن است، زن بدون اجازه شوهر حق رفتن تو فضای مجازی نداره. یا همون مثال افزایش لایک رو که گفتیم، این یه چیز مجازی است ولی اثرش تو واقعیته. اثرش تو واقعیت چیه؟ که دیگران میگن ببینیم این مطلب چیه، که ببین اثر روانی داره برای دیگران. یه اثر خارجی داشت که پول میگرفت طرف، که فالوورد اینو زیاد میکرد، لایک اینو زیاد میکرد. یه اثر دیگری داره بر دیگران و اون روانیه. مردم میگن که ببینیم این مطلب چه مطلبیه که 100,000 نفر، 2,000,000 نفر کارمند اومدن لایک زدن اینو، دیدن اینو. خب این اثر واقعی گذاشت در عالم، اما در عالم حقیقت نه، 1,000,000 نفر ندیده بودن، لایک نزدن، ولی با ربات ما آمار رو بردیم بالا. این هم باز ببینید اثرش در خارج هست. باز من نمیخوام حکم این رو بگم، این هم جز مسائل فقه فضای مجازیه که حالا ما میتونیم، جایز هست به دروغ تعداد لایک رو بالا ببریم، به دروغ میتونیم فالوور رو بیشتر بکنیم. اقسامی داره، در بعضی از اقسام میگیم بله میشه، البته با استفاده از منابع دینی که یکی از منابع سنت است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه چیکار کردن؟ فالوور رو بالا بردن، فرمودن که هر مسلمانی چند گوله آتش درست بکنه، برای خودش یه دونه آتش درست نکنه، برای 4 نفر یه گوله آتش درست نکنن، که تعداد مسلمون ها چند برابر موجود در چشم ابو سفیان نقش ببنده. ابو سفیان بگه او چقدر لشکر، چقدر مسلمون، ما که نمیتونیم با اینا بجنگیم بدون خون بیزی، بدون اینکه یک قطره خون در مکه ریخته بشه. پیامبر با همین نقشه مکه رو فتح چند برابر نشون داد، بعد که آمده بودن از اون بالا دیدن او صحرایی هنگام شب آتیش روشنه، خب هر آتشی مال 3 نفر 4 نفر دورش نشسته باشه، در حالی که هر نفری چند تا آتش روشن کرده. این همون بالا بردن لایک سبب شد دشمن بترسه. واقعیت خارجی هم تاثیر بود. اینو بحث هایم کرد. اینجا من مثال زدم بعضی از موارد بله اینجوری داریم، اما چون اینها مجازه به معنای مجازی که میگیم نیست، بلکه به معنای اینکه فیزیکی نیست، جا به جای فیزیکی نیست، اسمش گذاشتن فضای مجازی. پس مفهوم صحیح و تعریف صحیح و اصطلاح صحیح برای سابرسه چی در فارسی قرار بدیم؟ گفتیم فضای مجازی غلط اندازه، غلط مشهوری شده. بعد حدود 5 سال پیش در یک نشست علمی که در تهران اساتید دانشگاه و بعضی از حوزویان حضور داشتن که تخصصشون تو همین زمینه های مباحث علوم ارتباطات بود، پیشنهاد اینجوری کردم به جای واژه فضای مجازی بگیم ساحت دوم زیست اجتماعی. این همون زیست واقعی اجتماعیه، اما ساحت دوم. ساحت اول فیزیکیه، ساحت دوم غیر فیزیکیه. ساحت دوم زیست اجتماعی که خیلی ها اونجا در اون جلسه از جمله آقای پروفسور بشیر اونجا حضور داشت، خیلی خوشش آمد که این تعبیر رو که کردیم و این پیشنهاد رو که دادیم و میگفت اگر مردم تلقیشون از فضای مجازی زیست دوم بشود و ساحت دوم زیست اجتماعی بشود، یقیناً نگاهشون به فضای مجازی تغییر خواهد کرد. البته من نمیخوام بگم اسمش رو عوض کنیم، چون اون موقعی که ما پیشنهاد دادیم کلمه فضای مجازی رواج پیدا کرده بود و نمیشه دیگه عوض کرد، مخصوصاً که جمله ما مرکب از 4 کلمه است. فضای مجازی 2 کلمه است، یک کلمه ترکیبیه مضاف مضاف الیه، اما ساحت دوم زیست اجتماعی و تازه فقط زیست اجتماعی هم نیست. ما تو مباحث آینده خواهیم گفت فضای مجازی توی زیست فردی ما هم هست. یعنی کسانی که میگن آقا فقه متکفل احکام فرده، باز میگیم آقا این فضای مجازی بحثای فردی هم دارد، احکام فردی هم دارد. لذا این واژه زیست اجتماعی با دیگه کلمه دیگه میشه اضافه کنیم، زیست اجتماعی و فردی، خب میشه 5 تا کلمه. لذا ما پیشنهادمون الان این نیست که بیایم این اسم گذاری غلط که شده فضای مجازی و غلط انداز شده و تلقی عموم مردم جور دیگری است نسبت به فضای مجازی و مخاطرات فضای مجازی رو به همین خاطر چون مجازی درک نمی کنن بیایم الان عوض بکنیم. البته حالا ما اینجا نیاز بود تو این بحث مقدماتی امروز موضوع شناسی بکنیم فضای مجازی، فضای مجازی چیه و به همین جهت با این تعبیر غلط برخورد کردیم، نقد کردیم و پیشنهادمون اینه که اگر بخوایم دو کلمه ایش بکنیم بگیم مثلا ساحت دوم. زندگی واقعی را، فیزیکی را، حضوری را ساحت اول بدانیم، اینو بگیم ساحت دوم، یا بگیم فضای دوم، نگیم فضای مجازی. رفته رفته باید تو ذهنها این نقش ببنده که دچار این خط و اشتباه نشن. خب فضای مجازی را تکمیل کنم. بعد چی اومدیم گفتیم که در برابر فضای حقیقی و واقعی نیست، بلکه در برابر فضای فیزیکی است. خب این چی هست؟ اون داده‌هایی که گفتیم اینا هستش، یعنی امواج الکترونیکی و الکترومغناطیسی. ما اینجوری معنا کنیم و موضوع شناسی بحث فقه فضای مجازی رو این موضوع قرار بدیم؟ خیر، این تتمه رو لحاظ کنید، دقت کنید. تو بحث فقهی فضای مجازی ما باید فضای مجازی را از کارکردش تعریف بکنیم. کارکرد فضای مجازی چیه؟ بر اساس اون موضوع شناسی بکنیم و ما در فقه بیایم روی این موضوع احکام رو استنباط بکنیم و استخراج بکنیم. خب این مقدمه دوم در واقع تا اینجا تمام هست که با شناخت مفهوم واقعی فضای مجازی پی به اهمیت این بحث فقهی بیشتر بردیم که واقعی است نه مجازی در برابر حقیقت. و دوم این که در استنباط احکام حواسمون باشه که فضای مجازی یک فضای حقیقی است ولی فیزیکی نیست. در استخراج احکام از منابع دینی فضای مجازی رو یک رؤیا در نظر نگیریم، یک وجود ذهنی در نظر نگیریم، بلکه فضای مجازی با توجه به کارکردش باید اینجوری بگیم که فضای مجازی به معنای زیرساخت نیست، امواج مغناطیسی نیست تو بحث ما. پس چیه؟ تعریف کارکردی فضای مجازی از قبیل فضای ارتباطی بین دو نفر تا میلیون ها نفر تا میلیارد نفر، این میشه فضای ارتباطی، تا یک محیط آموزشی که الان آموزش ها داره مجازی میشه، تا یک فضای معاملاتی. فضای معاملاتی الان خیلی از معاملات اینترنتی برگزار میشه، تو فضای مجازی برگزار میشه. خب اینا میگه تفاوت داره با حقیقت. بله تفاوت داره. باز یه نمونه عرض بکنم که این هم جز مباحث فقه فضای مجازیه که ما این بحث رو در مباحث حقوق و معاملات اشاره کرده ایم، بحثی که صبح همینجا داریم. شما زمان انعقاد عقد را در واقعیت خارجی و در معاملات حضوری کی قرار میدید؟ میگید کی عقد کامل شد؟ وقتی که قبول کننده قبل تو رو بگوید. وقتی قبول کننده قبل تو رو بگوید، ایجاب کننده ایجاب رو گفته، قبول کننده هم میپذیرد. اما تو معاملات فضای مجازی اینجور نیست. چهار احتمال رو در اونجا حقوقدانان مطرح کردن که ما از لحاظ فقهی که بررسی کردیم احتمال چهارم رو تقویت کردیم و ترجیح دادیم. یه احتمال اینی که چون معامله اینترنتی داره صورت میگیره، به محض ترازی، همین که بایه رضایت خودش رو اعلام کرد، مشتری هم وقتی راضی به این معامله شد، معامله منعقده. از این لحظه، یعنی از این زمان، ببینید بحثان زده چیه؟ زمان انعقاد عقد. از این زمان عقد کامله، عقد نافذه. یعنی دیگه نه بایه میتونه به هم بزنه، نه مشتری میتونه به هم بزنه. چرا؟ چون الا ان تکون تجارتن ان ترازن، رضایت هست کافی. احتمال دوم، تا این احتمال رو ما نپذیرفتیم، من میخوام سریع رد بشم که فقط مثال دارم میزنم. ببینید کارکرد فضای مجازی امروز چقدر توسعه پیدا کرده، تعبیری که از سید القائد خوندم ملاحظه کردید، تحولی در جهان واقعا به وجود آورده، در همه عرصه ها الان گسترش پیدا کرده، لذا احکام مبتلا بهش خیلی زیاد شده. احتمال دوم، میگن وقتی است که شما به عنوان قبول کننده این معامله پیامک میدی به ایجاب کننده توی فضای اجتماعی، یا ایمیل میکنی به تایپ میکنی میفرستی برای ایمیل ایجاب کننده، یا توی دیوار گذاشته پیامک بهش میدی، یعنی زمان اعلام قبول. گفتیم اینم درست نیست. ببینید فرق کرد، توی حقیقی همچی اختلافی نیست سر زمان نقاده، اما توی مجازی اختلاف وجود میاد. احتمال سوم، زمان وصول قبول کننده به ایجاب کننده است، یعنی وقتی که این ایمیل کردی و توی آدرس ایمیل او ثبت شد ولی هنوز نرفته سراغ ایمیلش رو بخونه، شما با موبایلتون پیامک رو ارسال کردید، تو شبکه‌های اجتماعی پیامک رو ارسال کردید، پیامک هم رسید دست او، ولی می‌بینید هنوز تیک نخورده، هنوز ندیده. از زمانی که شما به دستش رسوندید تا تیک بخوره شاید یه روز فاصله بشه. عقد کی است؟ کی دیگه این عقد نافذه و نمیشه ازش برگشت؟ بعضی ها گفتن مرحله سومه، خیلی ها گفتن، حتی در مباحث فقهی بعضی ها که خودن بحث کردن، چون شما به عنوان قبول کننده اومدی اعلام کردی و دست او یعنی به مقصد رسیده ولی او نگاه نکرده، کسی که نامه رسیده خونش، نامه رو باز نکرده، پیامک شما رسیده تو گوشیش باز نکرده، ندیده، دو روز بعد میره پیام شما رو میبینه، این میشه مرحله چهارم. مرحله چهارم آگاهی و اطلاع از قبول. ببینید چقدر تفاوت پیدا کرد، شاید چهار روز پنج روز اینجا فاصله بشه. بعد نما مال کیه؟ عقد آیا میشه به هم زد قبل از این مرحله چهارم یا خیر؟ همه اینا مباحث معاملاتی است، مربوط به معاملاتی است که تو اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اینا در انجام میشه. ببینید کارکرد فضای مجازی اگر بهش دقت کنیم، ما این را با نگاه به کارکردش موضوع بحث فقهیمون قرار باید بدیم، نه نگاه به زیر ساختش که آقا این امواج چیه، الکترومغناطیسیه یا الکتریکیه چیه، ما کار به زیر ساخت نداریم. زیر ساخت سرورها چگونه است کار به اون نداریم، بر اساس کارکردی که دارد، که عرض کردیم یک کارکرد بسیار بسیار وسیع، هم تو بعد ارتباطات دو نفر تا میلیون نفر، هم آموزشی، هم اقتصادی، هم اداری. دولت الکترونیک الان خیلی از کارها از طریق اینترنت انجام میشه، کاری، سیاسی، حکومتی، اختشاشات الان از طریق فضای مجازی صورت میگیره، تا حتی یک محیط شخصی، این که گفتم فردی هم هست، مثل یک کتابخانه است، برای تحقیقات محققه، یعنی یک فضای تحقیقاتی علمی است که خیلی هم مفید برای محققین هستش. تا بازی یه نفره و چند نفره، بازی کودکان اینترنتی آنلاین و آفلاین، تا جنگ روانی، کاربرد خیلی حساسی رو که امروزه در فضای مجازی داره، این کاربردها، انواع جنگ‌های نرم، اینا وقتی می‌ذاریم کنار هم ببینیم موضوع تو بحث موضوع شناسی فقه رسانه، بخش فقه فضای مجازی، شما یه 4 سالی فقه رسانه داشتیم یه دفعه اشتباهی واژه فقه رسانه، البته درست هم هست چون فضای مجازی هم خودش یک نوع رسانه است، اینترنت خودش یک نوع رسانه است. اینجا ما باید به کارکر نگاه کنیم و فضای مجازی رو بشناسیم در موضوع شناسی چیستیه، در چیستیه فضای مجازی که گفتیم از اول به عنوان ابزار ارتباطی، حالا ارتباطی اقتصادی، ارتباطی فرهنگی، ارتباطی سیاسی، ارتباطی اجتماعی، اخلاقی و علاقه، به عنوان ابزار ارتباطی بهش نگاه بکنیم، اون وقت میان با توجه به مقدمه دومی هم که عرض کردیم، خودش شد مقدمه سوم. مقدمه دومی که عرض کردیم اینه که این تاثیرگذار هست در واقعیت خارجی، تاثیرگذار هست در واقعیت خارجی، لذا ما باید در فقه فضای مجازی احکام این فضای مجازی را با این کار کرد، با این توصیفی که عرض کردیم در مقدمه دوم و مقدمه سوم، بحث رو دنبال کنیم. این مقدمات بحث هم من عرض کردم، برای این که زود وارد بحث بشید مقدمات رو خلاصه عرض میکنم، و الا بخواییم مفصل اینجا بحث بکنیم، دیدگاه های مختلف در رابطه با چیستی فضای مجازی، خب بحث رو از بحث فقهی خارج میکنه، در حد مقدمه بحث فقه فضای مجازی همینقدر کفایت میکنه که فضای مجازی مجازی نیست، بلکه ساحت دوم زیست اجتماعی ماست و تماماً آثار در واقعیت خارجی دارد، و این تعبیر غلط مجازی ما رو به غلط نیندازد، و سوم اینکه تعریف فضای مجازی رو نه با زیرساختش بلکه با کارکردش ما باید داشته باشیم در مباحث فقهیمون. و اما اولین مسئله تو بحث فقه فضای مجازی، اینو طرحش میکنم تا بعد که روش تعامل کنید. آقا فضای مجازی، ورود در فضای مجازی جایزه؟ حرامه؟ واجبه؟ مستحبه؟ چیه؟ بعضی ها قائلن به حرمت، خیلی عجیبه ها، میگن اصلا نباید ما وارد فضای مجازی بشیم و از فضای مجازی باید دوری کرد، حکومت اسلامی هم باید بستر وزیر ساخت فضای مجازی رو در کشور راه نیندازه اصلا از اول. قائل داره ها، اینا دو تا دلیل در واقع اقامه میکنن، این دو تا دلیل رو اشاره بکنم تا بعد نقدش میفته برای جلسه بعد. یک دلیل که شاذ، بعضیا که خیلی نظرشون شاذ هست به این وجه تمسک میکنن و به همین خاطر اصلا خودشون از فضای مجازی استفاده نمی کنن. میگن آه فضای مجازی و اینترنت از اول خلقش و آفرینشش فاسده، برای حاکمیت استکباره، برای حاکمیت غربه بر همه انسان ها. شنیدید روستای ایستا در طالبان میگن اصلا ما نباید از این ابزارهای نوین استفاده کنیم به این صورتی که از اول تأسیسش فاسد تأسیس شده. وقتی که قدیما بلنگوهای بوقی در اومده بود میگفتن این بلنگوهای بوقی حرامه، وقتی که تلویزیون در آمد میگفتن اصل تلویزیون حرامه، نه کار به برنامه‌شا، کار به کارکردش نبا، ببینید اینجا نگاه به کارکرد نیست، نگاه به ماهیت و زیرساخت تلویزیونه. میگه آقا تلویزیون یک جعبه جادویی است، جادو هم که حرامه که، این داره جادو میکنه، چیزی که وجود نداره چشمندی میکنه برای شما، یه انسان رو نشون میده در راه میره، تو فیلم نشون میده این آقا اون آقا رو زد، این چشمندیه دیگه، این جادوه. لذا اولی که تلویزیون آمده بود اسمش رو گذاشتن جعبه چی؟ جادویی. نه ببینید اون بحث دلیل دوم هست، اون بحث کارکردیه، مختص کارکرد فساده یا نه، اینو دلیل دومه که الان نمی‌رسیم عرض کنیم، ما فعلا دلیل اولش رو، بحث کارکرد نیست. ماهیتا میگه آقا تلویزیون چیه؟ جعبه جادوییه، مثلا زیر ساختش جادوه. خب بوق رو میگفت که این مال شیطانه، مثلا بحث کارکردش نیست، همین بوق بلنگو رو یا همین تلویزیون رو بدی برای سخنرانی پخش بشه هر میشه کارگردش عوض شد. ولی میگه نه نمیشه این کار کرد، شما بشینی داری در مقابل یک جادوگر نشستی داره جادو میکنه برای شما. این یک نحوه دلیل هست، یه نحوه بیان حرمته. میگن اصلا آقا زیرساختش زیرساخت فاسده، ماهیتاً اینترنت جوریست که چون واقعیت خارجی نیست، چون یه امر غیر واقعی رو واقعی برای شما جلوه میکنه، این اصلا جایز نیست، حرام. لازم نبود اینجا بذاشم. من اینو نقد بکنم، بعد دلیل دوم رو میذاریم برای، چون دلیل دوم مفصل‌تره و جوابش هم مفصل‌تر، میذاریم برای جلسه بعد. این درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه در رابطه با رسانه‌ها، اعم از رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری، فضای مجازی، در بین متخصصین ارتباطات دو نظر هست، یه نظر مشهور هست که ما اون نظر مشهور رو قبول داریم که اینترنت ابزار ارتباطی است، که تو فرمایش سیدنا قائد ملاحظه کردید ابزار ارتباطی، تو تعریفی که اولین بار در سایبر اسپیس عرض کردید در سال 1984 تعبیر شد، ابزار ارتباطی است، ابزار. این دیدگاه مشهور. یه دیدگاه دیگری هست و اون اینه که این خودش پیامه، لذا میگه جادوه، نمیگه ابزار برای پیام است، میگه رسانه پیام است، اینترنت خودش پیامه، خودش داره پیام تولید میکنه و پیامه. این دیدگاه شازه. اگر این دیدگاه رو قبول کردیم، خب از اول ساخت اینترنت و فضای مجازی و سایبر میشه چی؟ پیام فاسد، پیام زار، پیام نادرست، پیامی که غیر مسلمان ها درست کرده. ولی این درست نیست، اینها ابزار هستن. لذا عرض کردیم وقتی که ابزار شدن باید بریم سراغ کارکردش. حالا شما میگید که کارکردش ممکنه اختصاص به یک امر فساد داشته باشه یا نه، اکثریتش فساده، اینا رو بیا بحث میکنیم. میگه تو دلیل دومیش، تو دلیل اولشون اینا میان میگن که اصلا این حرام اینترنت، چون زیرساختش زیرساخت غیر شرعی است. شما یه دفعه میبینید که این کامپیوتر براتون یه کارایی کرد بر اساس این نرم افزار. خب این چیه؟ این رباته؟ آفرینش یک ربات جایزه؟ ها؟ خلق یک مجسمه متحرک جایزه؟ نه. اونجا میگن مجسمه اگه متحرک باشه نه جایز نیست. پس اینم داره همین کار میکنه. اما این فیزیکی نیست، ما تو عالم فیزیک نمیبینیم، اما در فضای مجازی میبینیم داره یه کارایی میکنه. ازش سوال میکنیم جواب میده. چیزی رو میخواد محاسبه کنه، حساب میکنه، جواب میده. این تشبیه میکنن در واقع به گاو، بفرمایید، سامری، که وقتی گاو سامری رو به وجود آورد صدا داره، داره پیام میده. لذا میگن زیر ساختش غیر مشروعه، مثل تولید یک مجسمه متحرکه، تولید یک تصویر متحرکه، یک فیلم تصویر متحرکه. خب اگر گفتیم ابزار است، پس تولید یک مجسمه نیست، مجسمه متحرک نیست. لذا عرض کردیم که فضای مجازی از یه جهت چون جا به جایی فیزیکی را ندارد، با واقعیت خارجی این فرق را دارد. لذا به این نکته مقدمه دوم دقت بکنیم، جواب داده میشه به این اشکال که آقا حرام است، چون تصور میکنه که جا به جایی فیزیکی هم هست. نه خیلی، جا به جایی فیزیکی نیست. تو داری توی این مونیتور نگاه میکنی، تو داری توی این گیرنده، صفحه گیرنده نگاه میکنی، ببینی که یک انسانی داره حرکت میکنه، کاری رو انجام میده، در حالی که نه، واقعیت خارجی این نیست که یک انسانی توی این مونیتور قرار گرفته بشه. پس این اشکال استدلال موهوم هست. اما استدلال دومشون برای جلسه آینده که بر اساس کارکرد میگن ما نمیتوانیم در فضای مجازی استفاده درست بکنیم، پس بنابراین چیه؟ جایز نیست بریم تو فضای مجازی. چرا؟ چرا نمیتونیم؟ چجوریه؟ به چند بیان میکنن انشالله جلسه بعدی، هفته بعدی انشالله. والحمدلله رب العالمین.
که اون کار کرده
نه نه از یه طرف هم، یعنی حرفشون چی نیست، یعنی تصویرشون که بگیم چیز اینترنت، یعنی اینترنت چی کار داره میکنه، اون داده‌ای که تو اون سرور هست در شما میاد،
پس شد ابزار. یه حرفشون درست نیست که بگن خودش پیامه، این ابزار شد. اصلا یه اقلیتی از افراد متخصص در ارتباطات و علوم ارتباطات گفتن این پیام است، ولی ما قبول
نداریم. طبیعتا موجب فرستاده میشه، اون اطلاعاتی که اونجا هست دریافت میشه.
و الان گفتیم این اشکال مبتنی بر این هستش که ما بیایم این رو پیام بدونیم، در حالی که نه، اصلا ما این مبنا رو قبول نداریم، کما اینکه مشهور این مبنا رو قبول ندارن متخصصین در علوم ارتباطات. من الله یادم رفت اسمش کیه که در اروپا نظرش اینه که رسانه خودش پیامه. تو جلسه آینده ان شاء الله اسمش رو خاصی می‌برم.